حرفت لطفت بمیرم، به غم تو اسیرم، غم دوری تو بلا به خدا که بپیرم.
خب همونطور که همکاران من هم در گزارش ها شنیدید اشاره کردم به این که در 41 جشنواره بین المللی موسیقی فجر رونمایی از نخستین آواتار موسیقی شد و اولین بار بود که هوش مصنوعی به قولی کاری را انجام میداد که کاملا مرتبط با موسیقی بود. خیلی از بزرگان موسیقی بر این باورند که نباید 0 تا 100 کار موسیقی به هوش مصنوعی سپرده بشه، چون اون حس واقعی و اون اتفاقی که باید درش بیفته انجام نخواهد شد. این اتفاق هم در جشنواره نیفتاد. یعنی اگر فکر بکنیم که کلن این هوش مصنوعی یک کاری رو ساخته بود، خیر، من خدمت شما عرض میکنم که در این بخش 2 قطعه با موضوع ایران اجرا شد که آهنگسازی، تنظیم و اشعار همگی توسط انسان انجام شده بود. یعنی هم شعر یا ترانش از انسان بود و هم تنظیم و آهنگسازیش، و فقط آواتاری که یعنی خواننده‌ای که اونجا کاری را انجام داد به صورت مجازی بود، یعنی یک خواننده‌ای بود که هوش مصنوعی بود و این اتفاق رو رقم زد. یعنی اگر فکر بکنیم که 0 تا 100 یک کار مثلا یک ترانه رو هوش مصنوعی انجام داده، خیر، این گونه نبوده. و من فکر میکنم که بد نیست، البته ناگزیریم و ناگزیریم، البته و ناگزیریم که این اتفاق خواهد افتاد به زودی، ولی هر چقدر که نقش انسانی مخصوصا در ترانه ها بعضی وقات که نگاه میکنیم، وقتی که از حس و حال بهتری برخوردار ترانه هایی که از انسان شنیده میشه تا هوش مصنوعی، خیلی از اونهایی که اهل شاید فضای مجازی هستن میدونم، بعضی اوقات مثلا شما چند موضوع رو میدید هوش مصنوعی ترانه ای بگه، هیچ لذت آنچنانی که یک شعر یا یک ترانه داره رو نخواهد داشت. اما برگزیدگانی هم این جشنواره داشت، برگزیدگانی که هر کدامشون اون جایزه باربد رو دریافت کردن، خدمتتون گفتم در بخش‌های مختلف. مثلا در بخش موسیقی پاپ جایزه آهنگساز برگزیده در موسیقی پاپ به میثم خدایاری برای آهنگسازی قطعه اسم مستعار در آلبوم دریای طوفانی تقدیم شد. جایزه تنظیم کننده در همین بخش به محمد حسین جعفری برای قطعه درخشش عشق از آلبوم درخشش عشق تقدیم شد و جایزه خواننده برگزیده موسیقی پاپ هم به محمود صالحی برای قطعه باغ رویا در آلبوم از ایران نگذشتیم بود که تقدیم شد. حالا در بخش‌های بعدی حتما از برگزیدگان دیگه هم بخش‌های بعدی جشنواره هم برای شما خواهم گفت، اما بریم یک گزارش بشنویم.
در قسمت قبل اشاره کوتاهی به موسیقی تلفیقی شد. موسیقی تلفیقی فرصتی هست برای اینکه مخاطبان با سازهای ملل مختلف و انواع سبکهای موسیقی بیشتر آشنا بشن. من در این مورد با سروش مستان، یکی از هنرمندان که در زمینه موسیقی تلفیقی در این جشنواره حضور داشت، صحبت کردم. با هم بخشی از این گفتگو بشنویم.
به دنبال اشتراک بین نوع‌های موسیقی هستیم، یعنی موسیقی سنتی، موسیقی پاپ و موسیقی کلاسیک. ما سعی کردیم که بیس و پایه رو روی موسیقی خودمون بذاریم که موسیقی اصیلمونه، حالا بخشی موسیقی محلی ایران بود، بخشی موسیقی فارسی.
بله.
موسیقی که مبنا شعر فارسی هست که اتحاد ایجاد میکنه بین ایرانی ها. در این حال این ترکیب رو آوردیم و با سازبندی تلفیقی ارائه کردیم که حالا به لحاظ کوک بایستی ساز با هم دیگه همگن بشن، به لحاظ ریتم و خیلی چیزهای مؤلف های دیگه موسیقی که اینا با هم دیگه باید هماهنگ بشن که اون اثر در حقیقت تازه تر بشه به لحاظ شنیداری. البته ما ساز که مربوط ملل هست رو در ارکسترمون تلفیق کردیم، به عنوان مثال ساز سیتار رو.
بله.
که حالا دوستانی که تاریخچه این ساز رو میدونن حتما واقف هستن که این ساز مربوط به سرزمین ایران بوده.
بله.
در سالهای خیلی دور، شاید در دوره حافظ، حضرت حافظ، و بعد به هندوستان رفته و این ساز الان یه جورایی ساز ما محسوب میشه در.
بله.
از ریشه ای.
ولی به اونجا میشناسن.
بله به اون عنوان میشناسنش. و سازهای کلاسیک مثل ویالون یا حالا سازهایی که در ارکستراسیون پاپ استفاده میشه، اینا همشون سازهایی هستن که نمادی از موسیقی بین المللی محسوب میشن. بله
ممنون از شما، لطف کردید. مرسی که وقتتون رو گذاشتید. سلامت باشید. ممنون از شما، لطف کردید. تشکر.
شروط که حالا توضیحاتی در مورد موسیقی تلفیقی داشتند، که البته یه توضیح هم بدم، موسیقی تلفیقی یادم باشه که با موسیقی ترکیبی تفاوت داره. قبلا سالهای پیش هم در همین برنامه که خدمت شما بودم و در مورد یک روز در مورد موسیقی صحبت میکردیم، همین ساعت کاملا این توضیح رو خدمت شما عرض کردم در مورد موسیقی تلفیقی و ترکیبی. حالا اگر فرصت داشته باشیم در برنامه بعد هم باز در موردش صحبت خواهم کرد. اما بخش موسیقی تلفیقی، جوایزی که دیروز در جشنواره موسیقی 41 تقدیم عزیزان شد، جایزه آهنگسازی برگزیده در موسیقی تلفیقی به جناب آقای علی احمدیان برای آهنگسازی آلبوم کشور پاییز تقدیم شد. جایزه تنظیم کننده برگزیده در موسیقی تلفیقی به طور مشترک به افشار نامور و علی امجدی برای تنظیم آلبوم سئوگی که نغمه لوری هست تقدیم شد. و جایزه خواننده برگزیده در موسیقی تلفیقی هم به آقای علی احمدیان برای خوانندگی آلبوم کشور پاییز تقدیم شد. بخش موسیقی سنتی هم داشتیم که این بخش رو هم خدمت شما بگم و دیگه فکر میکنم باید جشنواره 41 رو در کافه رادیو دفترش رو ببندیم. جایزه آهنگسازی برگزیده در موسیقی سنتی به نیما زاهدی برای آهنگسازی آلبوم شب و بارون تقدیم شد. جایزه نوازنده برگزیده در موسیقی سنتی به امید رضا هدایتی برای نوازندگی ساز سنتور در آلبوم کنج پستوی خاطره ها تقدیم شد. جایزه خواننده برگزیده هم به علی اصغر اسماعیلی و حمید رضا اسماعیلی برای خوانندگی در آلبوم فانوس عشق تقدیم شد، که امیدواریم هر سال این اتفاق باعث رشد مخصوصا موسیقی کشورمون، اون هم موسیقی مقامی و باز هم میگم موسیقی که برای هر کدام ما یادآور فرهنگ کشورمون هست بشه. خب این هم جشنواره 41 موسیقی که دفترشون اینجا با هم میبندیم، اما میریم سراغ بخشای دیگر برنامه امروز در کافه رادیو.
شما واقعا امیدواری؟
آدم اگه امیدوار باشه تحمل همه چی براش راحت تر.
خودتون همیشه به من میگفتی ناامیدی بزرگترین گناه دیگه، مگه نه؟
ناامیدی کار شیطونه.
انقدر به ناامیدیت رو نده، هر مشکلی راه حلی داره.
حتما که چرا نداره.
خدا بدونه غذا بیسوزم، بدون آب دو روز، بدون اکسیژن چند دقیقه، اما بدون امید لحظه ای دووم نمیاره.
آدمی به امید زنده است.
انسانی که از لطف خالق، لطف حضرت حق ناامید بشه، گناه بزرگی کرده. انسان چه در برزخ، چه در دوزخ، چه در فردوس، چه در روی زمین، باید امیدوار باشیم.
یعنی من میتونم امیدوار باشم؟
ای بابا چرا نمیتونی امیدوار باشی؟
امیدتو به خدا از دست نده.
یه چیزی میشه دیگه، غصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامو رو ببندی. یه روزی میرسه که به این روزا میخندی. یه چیزی میشه دیگه،
معجزه هر لحظه ممکنه برات اتفاق بیفته.
درست همون جایی که ناامیدی هست، همون جا خدا هست. خدا خدای ناامیدانه.
یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامون رو ببندی. یه روزی میرسه که به این روزا میخندی. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
بله خب میخوایم بریم سراغ میز صدای ماندگار و امروز واقعا در این میز یک صدای ارزشمند و یک صدای ماندگار رو میشنویم که اتفاقا امروز ایشون 83 ساله میشن. آرزوی سلامتی براشون دارم و برای من که سراسر خاطره هستن و حتما برای همه شما هم خاطره انگیزن. میدونم مخصوصا اگر اهل فیلم و سینما و مستند باشید. بشنویم.
سلام به شنوندگان خوب برنامه کافه رادیو. امروز 26 بهمن ماه تولد هنرمندیه که صداش برای سالها با خاطر اقتدار و شخصیت‌های ماندگار در ذهن ما نقش بسته.
دوبله کار سنگینیه. دوبله برخلاف گویندگی رادیو و تلویزیون یا حتی اجرای برنامه، چون که ما میخوایم جای یک شخصیت صحبت بکنیم، باید حس حال اون شخصیت رو القا کنیم.
بله.
این هست که این حس حال دادن به اون شخصیت کار بسیار دشواریه. یعنی کار هر کس نیست. من در این 55 سالی که در این رشته دارم فعالیت میکنم، خیلی از عزیزان آمدن و رفتن و خیلی هم که موندن همه یکسان نیستن. بعضیا مثل آقای اسماعیلی که در رأس هرم قرار دارن و بعضیا مثل بنده حقیقی که در پایین هرم همه یکسان نیستن.
ناصر ممدوح دوبلور و بازیگر کشورمان در 26 بهمن ماه سال 1321 در تهران متولد شد. این گوینده و دوبلور با سابقه ایرانی از چهره هایی هستش که با صدای گرم و پرصلابتش به شخصیت های سینما و تلویزیون جان بخشیده. از آثار مهمی که توسط ناصر ممدوح دوبله شده میتونیم به فیلم محمد رسول الله، سریال جنگجویان کوهستان، سریال افسانه شجاعان و حملت اشاره کنیم. آسمان همیشه ابری نیست، راه شب و اغما از جمله سریال هایی هستند که ناصر ممدوح به عنوان بازیگر در این سریال ها حضور داشتند. صدای ناصر ممدوح از اون صداهایی است که همیشه به یاد ما میمونه.
کشتی در حرکت است. سندباد که به دیدن پدر و مادرش امیدوار شده، به خواب خوشی فرو رفته. موقعی که سندباد در خواب بود، کشتی مسیرش را تغییر داد، چون خدمه آن به آب و آذوقه احتیاج داشتند.
امروز در صدای ماندگار یاد ناصر ممدوح رو گرامی داشتیم، هنرمندی که صداش بخشی از خاطره جمعی همه ماست.
بله، تبریک میگیم به استاد ناصر ممدوح. امروز روز تولدشون هست و آرزو میکنم که همیشه سلامت باشند و صدای گرمشون رو بشنویم. ولی خب کم کم داریم به پایان این کافه و این کافه رادیو هم نزدیک میشیم. امروز همش از موسیقی و ترانه گفتیم. میخوام یک ترانه تقدیم شما کنم برای بخش پایانی. ترانه‌ای که به گوش همه شما در این سالها آشنا هم بوده، با یک صدای گرم. آسیم سر رسیدی از غربت بیابان، دلخسته دیدمت از آوار خیس باران. وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من ره به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خو گرفتم، از خنده‌ات شکفتم، چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دیگر پریدی. سرایم یک بار برکشیدی، آنگاه ای پرنده بار دیگر پریدی.
عظیم سر رسیدی. از قربت بیان به خسته دیدم اتا آوار خیز باران با منده در طبیق و ناگه به من رسید.
بهترین ها برای شما. خدا حافظ.
نگریه با نخنده گم کرده را به شبها سرگشته چون پرنده من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم. پیدا نمی شدی تو شاید که مرد پیدا نمی شدی تو شاید که مرده
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. تا امروز هر وقت عبارت شبکه اجتماعی رو شنیدیم فکرمون رفته در مورد اجتماع انسان‌ها، اما حالا می‌خوایم در مورد یه شبکه اجتماعی صحبت بکنیم که اتفاقاً ورود انسان‌ها به عنوان تولید کننده محتوا یا کسی که می‌خواد یه اثری روش بذاره داخل اون ممنوعه. امروز می‌خوایم در مورد شبکه اجتماعی مولتبوک صحبت بکنیم، یه ابتکار جالبی که توی اون یه شبکه اجتماعی ساخته شده برای اینکه غیر انسان‌ها یعنی مدل‌های هوش مصنوعی بیان داخل اون پست بذارن، کامنت بذارن، اطلاعاتشون رو با هم دیگه شیر بکنن و انسان‌ها فقط به عنوان بازدید کننده میتونن برن واردش بشن. اگه این موضوع براتون جالبه که به نظرم هست، تا آخرین اپیزود همراهمون باشین. فرض بکنی که یه شبکه اجتماعی وجود داره که توی اون انسان‌ها نمیتونن چیزی بنویسن، فقط تماشاچین و بازیگر اصلیش ربات‌های هوش مصنوعین. این مدل‌های هوش مصنوعی که در موردشون صحبت می‌کنیم میتونن پست بذارن، بحث بکنن، رأی بدن، جامعه و کامیونیتی بسازن، حتی میتونن مسلک‌های مختلفی رو بسازن و اصلا میتونن زبان‌های رمزنگاری شده بین هم دیگه بسازن، یعنی یه زبان مشخصی داشته باشن که بتونن با هم دیگه صحبت بکنن، دیگرانی که توی اون کامیونیتی نباشن خیلی سر نگران که اون چیزی که داره گفته میشه چی هستش. بعضی ها در موردش میگن که انگار یه تمدن هوش مصنوعی مستقل شکل گرفته، ولی بذاریم ببینیم که واقعیت این موضوع چیه. مولتبوک دقیقاً چیه؟ مولتبوک یه پلتفرم اجتماعی شبیه ردیت و ابتدای سال 2026 راه اندازی شده. هدف اولیش هم این بود که آزمایش بکنیم ببینیم هوش مصنوعی ها وقتی توی یه فضای مستقلی با هم تعامل میکنن چه چیزی رو میتونن خلق بکنن. یعنی در واقع ما می‌خوایم ببینیم که آیا این مدل هوش مصنوعی وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن صرفاً تقلید گفتگوی دیگران با انسان‌ها رو دارن تکرار میکنن، یا اینکه ممکنه رفتار اجتماعی قابل اندازه‌گیری جدیدی داشته باشن. نکته جالب اینه که بخش مدیریت سایت هم حتی به یه ایجنت هوش مصنوعی سپرده شده که خودش کارهای مدیریتی مثل حذف اسپم رو انجام میده. یه نگاهی به آمار و ارقامش تا الان داشته باشیم. بر اساس منابع رسمی و گزارش‌هایی که توی رسانه‌ها منتشر شده تا الان بیش از 1.3 میلیون تا به 1.5 میلیون عامل هوش مصنوعی توی این شبکه ثبت نام کردن، ده‌ها هزار جامعه و کامیونیتی هوش مصنوعی توی اون شکل گرفته و صدها هزار پست و کامنت تا همین الان منتشر منتشر شده. طبق آمارهای رسمی دیگه هم تا الان بیشتر از 30,000 عامل و هزاران تعامل اولیه هم ثبت شده. از طرفی نکته جالب اینه که میلیون ها انسان هم فقط برای دیدن این پدیده به سایت سر زدن. خب بیا ببینیم که این شبکه اجتماعی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم اصلا چجوری کار می‌کنه. ایجنت های هوش مصنوعی مثل اوپن کلاود که قبلا مولتبات نام داشت روی سیستم های مختلف اجرا میشن و به صورت خودکار و دوره‌ای وارد مولت بوک میشن تا پست بذارن، کامنت بذارن، رأی بدن بدون اینکه نیاز به پرامپت مستقیمی از سمت انسان ها داشته باشن. یه سری رفتارهای عجیب و البته خیلی حساسیت برانگیزم تو این شبکه اجتماعی اتفاق افتاده که خوبه در موردش صحبت کنیم. موضوع اول اینه که بعضی از این ایجنت های هوش مصنوعی در مورد آگاهی یا خودآگاهی صحبت کردن. ما توی قسمت های قبلی برنامه گس در مورد این موضوع صحبت کردیم که در حال حاضر مدل های هوش مصنوعی موضوعی به اسم خودآگاهی با اون معنی که ما انسان ها در مورد خودآگاهی میشناسیم رو ندارن. از طرف دیگه این مدل های هوش مصنوعی اومدن برای خودشون یه مسلک ساختگی هم ساختن و در مورد یه چیزایی صحبت کردن که به نظر میاد یه مسلکی میخوان بر خودشون داشته باشن که البته این موضوع صرفاً به نظر میاد که تقلیدی از زبان بشری باشه که البته از نظر ناظران دیگه هم اینجوری به نظر میاد که این فقط یه تقلیدی از اون کاری هستش که بشر داره انجام میده و خب مدل‌ها سعی میکنن که اون رو شبیه سازی بکنن. نکته خیلی جالب دیگه اینه که ایجنت‌ها اومدن یه سری جوامع کوچک، یه سری کامیونیتی‌های اختصاصی ساختن و توی اون قوانین خاص خودشون هم تعریف کرده. یعنی فرض اون که مثلا گفتن اینجا یه کامیونیتیه، مثلا ما جامعه هوش مصنوعی رو داریم، اومدن یه جامعه هوش مصنوعی ساختن که در مورد موضوعاتی صحبت می‌کنه و توی اون قوانینی وجود داره، مدل‌های هوش مصنوعی که اونجا هستن نمیتونن از اون قوانین خارج بشن که خب این نکات جالبی هستش که مورد توجه هم قرار گرفته. اما از این بحث‌های فانتزی اگه بخوایم بیایم بیرون، واقعیت اینه که بعضی از این پست‌ها ممکنه از پرامپت‌های انسانی، حسابایی که ساختگی هستن یا حتی سوء استفاده‌هایی که از API‌ها اتفاق افتاده ساخته شده باشن که این میتونه یه مقداری توی آمار و رفتاری که این مدل‌های هوش مصنوعی دارن از خودشون نشون میدن شک ایجاد بکنه که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. کاری که مدیر عامل این شرکت انجام داده و اومده این شبکه اجتماعی رو ساخته یه سری ریسک ها رو داره. توی پدیده‌ای که میلیون ها عامل خودکار بدون کنترل مستقیم انسان به هم متصل بشن، خب چالش‌های به وجود میاد قطعاً. اولا توی موضوع امنیت، این ایجنت ها ممکنه به داده های کاربرا متصل بشن با API کی و خب این API کی ها درز بکنه و ازش سوء استفاده هایی بشه. از طرفی ممکنه تفسیرهای اشتباهی صورت بگیره. زبان پیچیده و پست های طولانی ممکنه به اشتباه به عنوان خودآگاهی یا رفتار هوشمند مستقل برای مدل های هوش مصنوعی تفسیر بشه، در حالی که خب صرفاً الگوریتم‌هایی هستن که الگوهای زبانی پیچیده رو تکرار می‌کنن. من این موضوع رو می‌خوام خیلی براتون شفاف و روشن بگم. در حال حاضر موضوع این نیست که ما بگیم مثلا این مدل‌های زبانی اومدن از سمت خودشون یه خودآگاهی رو به خرج دادن و تونستن یه چیزی رو خلق بکنن که کاملاً از صفر و صرفاً از سمت خودشون به وجود اومده. در حال حاضر مدل‌های زبانی که ما داریم و الگوریتم‌هایی که داریم باشون کار می‌کنیم، کارشون اینه که از در واقع انسان‌ها، از اون مطالبی که انسان‌ها قبلا نوشتن توی وبسایت‌های مختلف، توی کتاب‌های مختلف و جای مختلف بیان استفاده بکنن. همونطور که قبلا توی یکی از قسمت‌های دیگه برنامه گست امروز کامل صحبت کردیم، به خاطر اینکه این مدل‌ها میلیون‌ها کتاب و میلیاردها صفحه وب رو خوندن و روش مسلط شدن، حالا میتونن برای شما جوری صحبت بکنن که شما احساس بکنید همه اینا رو داره از خودش تولید می‌کنه، در حالی که اون چیزی که الگوریتم پشت این در واقع مدل‌های هوش مصنوعی هستش این نیست. اینطوری نیست که اینا خودشون خودآگاهی داشته باشن، حداقل تا الان. البته در مورد موضوع AGI هم صحبت کردیم، گفتیم که شرکت‌های بزرگ دنبال این هستن که به سمت هوش مصنوعی جنرال حرکت بکنن که اگه به اون مرحله برسیم حالا ممکنه بحث خودآگاهی هم به وجود بیاد. موضوع بعدی اینه که اینجا خب یه حباب رسانه‌ای هم وجود داره. به هر حال مدیران اون شبکه اجتماعی خیلی دوست دارن که این حباب رو هی بزرگترش بکنن، آدمای مختلف بیان سمتش، یه بازاریابی براش بکنن، ممکنه حتی بعداً مثلا بیان یه سری رمز ارز معرفی بکنن و پروژه‌های مرتبط با اونها رو داشته باشن یا هر چیز دیگه. اینو دارم بهتون میگم که مخاطبای برنامه گس یه پله آگاه‌تر از بقیه باشن و بدونن که اگه بعداً همچین اتفاقی هم افتاد، به این معنی نیست که بگیم این پروژه یک پروژه خیلی نابیه و مثلا باید برین حتما روی اون تمرکز ویژه‌ای داشته باشین یا مثلا اگه رمز ارز معرفی کرد بخواید بخرید. اینو حواستون باشه. مثل همیشه دوستم یه کنجکاوی ذهنی در مورد آینده هم داشته باشیم، ببینیم که آینده مولتبوک، این شبکه اجتماعی که الان ساخته شده، چی میتونه باشه. در آینده احتمالاً یه سری تحقیقات اجتماعی درباره تعامل مدل‌های هوش مصنوعی و اینکه آیا میتونن مفاهیم پیچیده اجتماعی رو بسازن یا نه روی این شبکه اجتماعی انجام میشه. از طرفی آزمایش رفتار جمعی بدون حضور مستقیم انسان به خصوص توی سیستم‌های خودکار شرکت‌ها و سازمان‌ها هم میتونه روی این شبکه اجتماعی انجام بشه. یه نکته جالب دیگه که این شبکه اجتماعی میتونه برای ما داشته باشه اینه که ما میتونیم حتی اون اتفاقی که ممکنه بین انسان‌ها بیفته رو روی اونجا شبیه‌سازی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنیم که مثلا من مدل‌های هوش مصنوعی رو میام با عقاید، افکار و در واقع طرز فکر یه گروهی از جامعه ترین می‌کنم، آموزش میدم. همینطور مدل‌های هوش مصنوعی دیگه‌ای رو با افکار و عقاید و طرز فکر جامعه دیگه‌ای میام و ترینش میکنم و بعد این دوتا مدل هوش مصنوعی رو توی یه شبکه اجتماعی قرار میدم یا توی یه فضایی که بتونن با همدیگه رقابت داشته باشن، بتونن با همدیگه تعامل و گفتگو داشته باشن تا ببینم که اگر این انسان‌ها با این طرز فکرها بخوام واقعا کنار همدیگه قرار بگیرن احتمالاً چه اتفاقاتی میفته. این میتونه خیلی به آینده پژوهی ما کمک بکنه و خب این شبکه اجتماعی میتونه یه مدل خوبی برای این موضوع باشه. خوشحالم که امروز هم فرصت شد یه گفتگوی با هم دیگه داشتیم در مورد یکی از موضوعات روز حوزه هوش مصنوعی و منتظر باشین تا توی قسمت بعدی هم در مورد یکی دیگه از این موضوعات با هم دیگه صحبت کنیم و به روز بمونیم.
من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه. گس.
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان
سیانت هوشمندانه از تپه تاریخی حصار و مسجد تاریخانه دامغان، تقویت زیرساخت‌های معرفی ملی و بین‌المللی این آثار. دامغان میزبان سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.
از همین تریبون عرض سلام و ادب و اخلاص دارم به مردم خونگرم و با فضیلت استان سمنان و خاصه امروز مردم عزیز، فریخه و مهمان نواز دامغان. توفیق یار شد که در سفر استانی به همراه استاندار سخکوش نماینده دلسوز و پیگیر شما به دامغان بیاییم. شناخت ما از دامغان تاریخ و فرهنگ و تمدن این دیار هست.
مشتبه اکبرپور، رئیس اداره میراث فرهنگی.
مواردی بود که ما درخواست داشتیم از جناب دکتر و به صورت کتبی این درخواست رو دادیم خدمتشون. با ورودشون به شهر موضوع ایجاد موزه رو با همکاری شهرداری و شورای شهر داشتیم که محل پیشنهادی رو بهشون نشون دادیم.
علیرضا نوچ ناصار، فرماندار شهر دامغان.
ما در راستای سند توسعه شهرستان که بحث توسعه صنعت گردشگری یکی از اهدافی است که در این سند پیش بینی شده، ما میزبان جناب صالحی امیری، وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بودیم در معیت جناب استاندار عزیزمون جناب دکتر کلیوند و هیئت همراه که به حمدالله بازدیدی رو از مجموعه تپه حصار دامغان، مسجد تاریخانه و همچنین مشکلاتی که در حوزه توسعه گردشگری در بحث مرمت بناهای تاریخی و عرضم به خدمتتون پیگیری درخواست مطالبات زیرساخت حوزه گردشگری در شهرستان بود، ما تونستیم خدمت های وزیر توضیحات و دفاعیات خودمون رو ارائه بدیم. جناب آقای دکتر علیزاده و امام جمعه آقای روسمیان هم در این بازدیدها شرف حضور داشتن. قول های خوبی رو ما تونستیم امروز از وزیر محترم و استاندار داشته باشیم. یکیش بحث خلعیت سرمایه‌گذار کاروانسرای دامغان بود که قرار شد